أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه تسود وجوه. یه روزی هست، یه روزی ما در پیش داریم که بعضی از صورت‌های مردم سفید است، یا متبیض و وجوه و وجه و صورت یکسانی سفید است، می‌درخشد. و تسود وجوه، یک صورت‌های هستش که سیاه. خدا بشه. خب فعمل لذین اسودت وجوه هم، اینایی که صورتشون سیاهه به اونها گفته می شود اکفرتون بعد ایمان کن. این مارو اوناییست که یه وقتی تو راه بودن خدا پیغمبری می شناختن، بعد بریدن و رفتن توی صفه لشکر عمر سعد، رفتم تو صف کفار. اینا صورتاشون سیاهه، خدا نصیب نکند. مهممون تو این بخش و اما الذین ابیضت وجوههم، اما اونهایی که صورتاشون سفیده، ففی رحمت الله. اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اینایی که صورتشون سفیده غرقن توی رحمت خدا. ففی رحمت الله، غرقن توی رحمت خدا. آقا این ما نمیدونیم یعنی چی، چه مزه‌ای داره، چه لذتی داره در رحمت خدا غرق بودن. ببینید، کسی که اعتقادی به خدا داره، یه نور کوچیکی توی دلش روشنه، به یه دلیلی، حالا مثلا فرض کنید یه کتاب خوبی خونده و این براش ایجاد اعتقاد کرده، یه کتاب خونده و این کتاب براش ایجاد اعتقاد کرده، یه حادثه اتفاق افتاده براش و این براش اعتقادی ایجاد کرده، این یه نور مختصری ته دلش روشنه، یه چراغ کوچیکی، یه شمع کوچیکی توی دلش روشنه. اگر خدای نکرده گناه کنه، اگر خدای نکرده گناه کنه، این نوره روش سیاهی میگیره. اگر ادامه بده خاموش میشه اون نور. دقت کنید این ادامه دادن گناه مهمه. اگه آدم معتاد باشه به یک گناهی این مهمه. خود همه این اعتیاد به گناه عاقبت آدم رو به شر میکنه. اگر نه اون کسی که یه نور کوچیکی تای دلش روشن بود، این به خدمت به مردم، به عبادت، به نماز، مثلا به زیارت امام حسین، به حج، زیارت مشهد حضرت رضا علیه السلام که خیلی مهمه، خیلی مهمه، دم دست ما هم هست، هر چی میتونین از این استفاده کنین. زیارت حضرت رضا، این هی نوره قوت میگیره، نوره قوت میگیره، نوره قوت میگیره. تو روایت ما دارد که یه وقت به جایی میرسیم از اینکه تو دلش 10 چراغ پر نور روشنه، یه قوت میگیره اون نور مختصر، بعد یواش یواش تبدیل میشه به 10 چراغ، 20 چراغ. تو اون روایت دارد که اینا یه چراغایی هستند که روشن میمونن تا قیام قیامت. شما بهرهش رو میبری، بهره اون نور چراغ رو میبری، هیچ وقت گیج نمیشی تو زندگیت، گیج نمیشی که ندونی چه کار کنی، درمونده که نمیدونی چه کار کنه دیگه نمیشه. قصه از پاش پا درش نمیاره به برکت اون نور. خب این با این نور زندگی میکنه تا زنده است، اون نور کمک میکنه، نور کمک میکنه شما راحت درست بتونی انتخاب کنی. این حالا ببینید مال این اعتیاد به کار خوب پیدا کرده دیگه، حالا عادت داره که نمازشو اول وقت بخونه، همیشه روزشو جدی میگیره، چند روز هم قبل از ماه رمضان روزه شروع میکنه. مثلا هیچ روزه ای رو دهه محرم رو یک روزش هم تعطیل نمیکنه. میشه اعتیاد، هی نور روی نور، هی نور روی نور، هی نور روی نور. میشه یه دوستمون خواب دیده بود، یه دوستی که داشتیم شهید شد، عرض کردم عکسش هم اونجاست، گفت وقتی اومد یه خورشید اومد، یعنی اون دوستمون اومد، این میرفت سر قبرش، گفت یه روز من گفتم آخه با معرفت من هی میام سر قبر شما، شما بازدید نمیایی، شب اومد، وقتی از مثلا در اومد ظاهر شد یه خورشید همراش بود. این آقا هم خودش نجات پیدا میکنه، هم 1000 رو نجات میده. این چقدر خوبه. پس اگر آدم دقت کنید پیگیر حوصله‌اش سر نمیره، پیگیر درست رفتار میکنه، پیگیر درست رفتار میکنه. مثالش حالا عرض کردم، مثلا نماز اول وقت همیشه میکوشد برای نماز اول وقت، یه چیزی یا مگه پیش میاد مزاحمه، اون مزاحمه رو میذاره کنار، نمیذاره نمازش عقب بیفته. این اول وقت نماز با آخر وقت زمین و آسمون فرق داره، زمین و آسمون فرق داره. زبونش رو مواظبه، دروغ، غیبت، تهمت، مواظبه، مواظبه. حرف بد از دهنش در نمیاد. دستش بی خود حرکت نمی کنه. دستش بر سر یتیم به مهربانی کشیده میشه، اما بر سر مظلومی زده نمیشه. خب این ادامه اون نور رو میافزاید، نور رو میافزاید. آقا این نور همراه با خوشیه. شما همیشه خوشی، همیشه خوشی اصلا فرض داره این ماها. زندگیمون یه دقیقه مثلا قصه هست، یه دقیقه مثلا سختیه، یه دقیقه خوبه، یه دقیقه نمیدونم چیه، اما واسه اون آدم دیگه هیچ وقت ناخوشی نیست، همیشه خوشیه. چون مرکز وجودش که قلبشه، این پر از نوره. این نور همراه شادمانیه، این نور همراه شادمانیه. اگه آدم زحمت بکشه به دست بیاره، میارزه، میارزه. لبه مرگ براش خوش و راحته، توی قبر براش خوش و راحته. چی فرمودن؟ اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، ففی رحمت الله هم فیها خالدون. دیشب براتون عبارت هایی رو نقل کردم که چون به حافظه بود ناقص بود. عرض کردم که حضرت حسین علیه السلام، بخش دوم عرایض بنده، حضرت حسین علیه السلام از مکه تا کربلا حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام، ایشون نقل میکنه، خرجنا مع الحسین علیه السلام فما نزل منزلا بل ارتحل منه الا زکر یحیی ابن زکریا. در هیچ منزلی وارد نشد، هر جا رسیدیم و فرود آمدیم و هر جا که میخواستیم حرکت کنیم وارد شد، اسم یحیی رو برد، یحیای شهید امر به معروف. حرکت خواستیم بکنیم از این منزل، باز اسم یحیی رو برد. فما نزل منزلا ولا ارتحل منه الا ذکر یحیی ابن زکریا و قتله. از شهادتش صحبت کرد، از یحیی سخن گفت، از یحیی تعریف کرد. یه روزم خیلی روشنتر و واضحتر صحبت کرد و قال یوما من حوان دنیا علی الله ان رأس یحیی ابن زکریا اختی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. یه روزی پدرم فرمود از پستی این دنیا، از پستی این دنیا که برای اون، بر به دست آوردن اون، بر به دست آوردن یک بهره از اون، سر یحیای پیامبر رو از تن جدا کردند و اینو هدیه بردند برای یک زن بدی که معشوقه اون پادشاه بود. بابا سر یحیای پیامبر که میدونین پیامبرها میدونن پیامبره، پدر ایشون پیامبره، زکریا پسرم پیامبره، اونم چه پیامبر ممتازی. نید ائمه گاهی خودشونو با پیامبران مثال میزدن، اینجا یکیشه، سر پدر من مثل سر یحیای پیامبر، پیامبر و امام اینا درجه شون یه جوریست که میشه به هم دیگه مقایسه کرد، با آدم های معمولی نمیشه مقایسه کرد. ائمه رو پیامبران رو نمیشه با آدم های معمولی مقایسه کرد، اما پیامبران رو ائمه رو میشه با هم مقایسه کرد. یه روزی فرمود که از پستی این دنیا، از بی‌ارزشی این دنیا این است که بر خاطر یه چیزی از همین دنیا سر یحیی رو از تن جدا کردن، بردن هدیه برای یه زن بدکاری از بنی اسرائیل. حالا خودشون هم یه روزی سرش از تن جدا میکنن، بلافاصله به دست پیک دادن که برسونه به کوفه و شام. یه مطلب بود که عرض کردم، حالا از روی متنش خوندم. ببینید مشکل امام حسین با یزید چی بود؟ امام حسین می‌فرمود من حکومت یزید رو قبول ندارم، این حکومت حکومت غیر اسلامی است. به برادرش فرمود که محمد ابن حنفیه، یا اخی فالله لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا، برادر اگر در سراسر دنیا من یک جای پناهگاهی نداشته باشم، هیچ جا نداشته باشم که به اونجا پناه ببرم، معلوس با یزید بیعت نمی کنم. چرا؟ چون حکومتش نامشروعه، حکومتش بدعته، حکومتش بدعته. ببینید قبلی ها، خلفای قبلی چکلوم شراب علنی نمی خوردن. این خلیفه است، اسمش هم خلیفه است، میگن امیرالمؤمنین، میگن خلیفه تو رسول الله، این حرفا بهش میگن. سلام وقتی میخوام بکنن سلام به خلیفه میکنن، سلام به امیرالمؤمنین میکنن، یه همچی لفظایی بهش میگن. اما تو همون مجلس این شراب میخوره، علنی در حضور مردم قماربازی میکنه، این بدعته، این بدعته. امام باید در برابر بدعت فریاد بزنه، من باهاش بیعت نمیکنم، هر طوری میخواد بشه بشه، هر برای سر من بیارن بیارن، من بیعت نمی کنم. امام حسین با عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر هم نرفته بود زیر بار بیعت یزید، اما خلافت می خواست. امام حسین خلافت نمی خواست، حکومت نمی خواست. یه وقت رضا خان به مرحوم مدرس گفت ها چی میخوای؟ الان چی میخوای؟ ایشون فرمود میخوام تو نباشی. اینجا میخوام تو نباشی. بعد میگه که عبدالله ابن زبیر و امام حسین با هم یک کمی پنهان سخن گفتند. بعد حضرت حسین علیه السلام رو کرد به ماها، ف فرمود که تدرون ما یقول و ابن زبیر فهمیدین دونستین که عبدالله ابن زبیر چی میگفت قلنا لا ندری نه ما نمیدونستیم نفهمیدیم فدایت شویم ما نفهمیدیم که اون چی گفت فرمود که امام فرمود که این به من میگفتش که اقم فی هذا المسجد تو مکه بمون آقا ما مردم برای شما جمع میکنیم برات بیعت میگیریم خلافت رو به نام شما میکنیم پای شما هم وای میسیم اجمع لک الناس امام فرمود که خیلی حرفه لئن اقتل خارجا منها به شبرن احب الى من ان اقتل داخلا منها من یک وجه بیرون از حرم مکه داخل حرمه دیگه حرم داریم یکم مکه داریم چندین کیلومتر از این طرف اون طرف حرمه که بدون احرام نمیشه وارد شد عرضم به حضورتون من اگر یک وجه بیرون حرم کشته بشم برام محبوب تر است از این که یک وجه داخل حرم بعد یه فرمایش فرمود و ایم الله قسم به خدا من اگر برم در سوراخ یک از حشرات زمین وقتی بعضی از اینا میرن زمین دیگه نمیشه گیرشون آورد مثلا فرض کنید که یه سوسک موش یا مثلا یه ذره بزرگتراشون یه جایی دارن رفته اون تو دیگه نمیشه گیرش آورد من اگه توی یه همچی جایی هم اگر برم منو بیرون میکشن تا آنچه که میخواهن درباره من عمل کنن یعنی تیک تیک هم کنن که اینا امام داره پیشگویی میکنه قتل و شهادت خودشو نیومده برای حکومت نیومده برای حکومت البته اگر کوفیا مردانگی میکردن وای میستادن سر قول خودشون خب امام میتوانست حکومت درستی تشکیل بده میتونست یزید رو برطرف کنه از بین ببره یه مردی از بزرگان شام در جنگ صفین اومد میدان و از تاخت وسط میدان و امیرالمومنین رو خواست یا ابو الحسن تشریف بردن امام تشریف بردن مقابلش سرای اسباشون تو هم رفت نزدیک شدن به هم گفت آقا شما برین شهر خودتون در قلمرو خودتون ما میریم در قلمرو خودمون ما به شما کار نداریم شما به ما کار نداشته باش فرمود که من رو این مسئله فکر کردم شبها فکر کردم تا صبح فکر کردم حالا مطلب امام لازم نداره فکر کنه مطلب براش همیشه روشنه من نمیتونم با این یه روز، یه ساعت نمیتونم صبر کنم چرا؟ چون معاویه زال و مزله دقت کنید، زال و مزل هم خودش گمراهه، هم بساط گمراهی باز کرده، پهن کرده هر لحظه هر ساعت به ساعت یه نفر دیگه گمراه میشه و راه خدا رو از دست میده اینو نمیشه تحمل کرد نید با آدم بد شو این آدم بدیست یه جایی هست ظالمه خب من شرایط بسنجم با این اب نداره میتونم تحملش بکنم. اما اگر این ظالمه و بد فاسده و فاسد کننده است، هم فاسد هم فاسد کننده است، این قابل تحمل نیست. امام حسین هم همین مشکل رو داره با یزید. این بساط یزید به پا باشه، هیچ چیزی از اسلام و حقیقت باقی نمیگذارد. راه باباش رو میره، راه باباش که زال و مزل بود، اینم همونه، قابل تحمل نیست. فرمود که من اگه تو سوراخ یک حشری از حشرات زمینم برم، منو میکشن بیرون و میکشن، اون چی که دلشون میخواد عمل میکنن. اینو به کی فرمود؟ به عبدالله بن زبیر فرموده بود. عبدالله بن عباس این همین حرفا رو به عبدالله بن عباس تقریبا این حرف رو حضرت تکرار کرد. اینا حتما میخوان منو بکشن. چرا؟ چون من حتما اینا رو نمیتونم بپذیرم، نمیتونم قبول کنم، و قبول نکردن من این حکومت و این دولت رو اینا رو سست میکنه. اعتبارشون رو سست میکنه. پسر دختر پیغمبر قبول نکرده این حکومت رو، اینا رو نادرست میدونه، دولتشون رو دولت کفر میدونه، دولتشون دولت ظلم و ستم میدونه. اینو که مردم عالم بدونن، که امام حسین هم همی کوشید اینو مردم عالم بدونن که اومده بود مکه. روز هشتم آخرین روزی است که مردم خودشون رو میرسونن به مکه، تقریبا اینجوری است دیگه. روز هشتم میان، عمره تمتعشون رو انجام میدن، یه عمره باید انجام بدن، انجام میدن، بعد از لباس احرام در میان، دو مرتبه احرام میبندن، میرن حج. روز نهم حج شروع میشه. این اون روزی که عموم مردم اومدن و دارن میان، آخرین روزی است که تقریبا مردم خودشون رو میرسونن. یه شبی من جای همتون خالی توی رفتیم شب نهم به مسجد الحرام برای احرام بستن. یه امیر وزیری هم از یه جایی اومده بود که مثلا 40-50 تا شرطه دور و برش رو گرفته بودن، بردنش برای چیز. اما یه نوری توی مسجد الحرام بود، یه نوری تو مسجد الحرام بود. این چراغا یه نور دیگه داشت. این چراغ الان قرمزه، اون قرمزه بود، نه اینکه قرمزش نبود، بود، اما یه چیزی دیگه هم داشت. مثل که مثلا شکر بریزن روی یه غذایی. شما غذا غذاست، اما شکر ریختن روش، شیرینه. جای همتون خالی، خدا نصیب همتون بکنه. یه نقل دیگه باز از عبدالله بن زبیر هست. اون شخص راوی نقل میکنه که ما نزدیک های ظهر که آفتاب داره میاد بالا، بالا آمده، بین هجر اسماعیل، خدا قسمتتون کنه، و در خانه دیدیم ایشون، امام حسین وایساده و عبدالله بن زبیر. عبدالله بن زبیر رو اینجا دیگه خودشون حرفش رو شنیدن، میگفتش که انشئت ان تقیمه اقمت، اگر دلت بخواد اینجا بمونی بمون، ما مزاحم شما نیستیم، شما باشیم، ما دوربر شما هستیم، حکومت رو شما به دست بگیری، ما کمکت میکنیم، مساعدت میکنیم، خیرخواهی میکنیم، هر کاری بخوای میتونیم برات میکنیم. امام فرمود که یه چیزی من از پدرم شنیدم، فرمود که ان بها کبشن یستحل حرمتها، یه بزرگی در این شهر کشته میشه و حرمت خانه را میشکند. من دلم نمیخواد اون باشم. بعدها خود عبدالله موند اونجا و کشتنش در همونجا، اونی که امام فرموده بود که یه بزرگی از بزرگ اجتماعی در این شهر کشته میشه و حرمت خانه رو. عبارتی هم از خود امام حسین نقله، میفرماید که بار الها تو خود میدانی آنچه از ما برآمده از سر این حرکتی که کردیم، اومدیم بیرون از شهر خودمون قیام کردیم، از سر رقابت در سلطنت، دنبال به دست آوردن سلطنت، اون طرف داره میکشه منم این طرف بکشم نیست. نمیخوام دنیامونو زیاد کنیم، بلکه از آن روز که پرچم دین تو را افراشته ببینیم، اصلاح را در کشور تو آشکار کنیم، بندگان ستم دیده‌ات را امانی بدهیم تا به فرایض و سنت ها و احکامت عمل شود. ما برای دینت اومدیم. خب اینم عرض آخر. ببینید امام حرکت کرده، قیام کرده برای نشان دادن ناحقی و نامشروعی حکومت یزید. این اولین هدف، اولین هدف نشون دادن نامشروع بودن حکومت یزیده. آقا سر این کشته میشم، اب نداره. نید شماها شنیدین شیخ فضل الله نوری وایساد در مقابل مشروطه، این مشروطه رو من قبول ندارم، اینا مسلمون نیستن، اینا که بدن سر کار دارن کارگردانی میکنن مسلمان نیستن. بعدم فرمود عمامه از سر همه تون بر میدارن، وقتی رفت بالای چارپاییه که به دارش بکشن عمامه‌شو برداشت، انداخ دست خادمشون گرفت. بعد گفتش که مثلا شاید حالا اونجا یه جای دیگه که چادر از سر زناتون هم بر میدارن، اما ما از سر علما بر میدارن که رضا شاه کرد، چادر از سر زنا بر میدارن که رضا شاه کرد. رضا شاه میدونید چند سال بعد از مشروط است؟ 14 سال. 14 سال این کشور شده مشروطه. بعد یه دیکتاتوری اومد که همه پادشاهان گذشته رو روشون سفید کرد. کسی رو میگرفتن میبردن تو شهربانه، این دیگه معلوم نبود چی میشه. ایلات رو چجوری کردن؟ حالا خودش داستان داره. شهرها رو شما خواستی از این شهر بری اون شهر، باید بری تذکره بگیری، اینو پاسپورت بگیری، از این شهر به اون شهر میخوای بری. یه اختناقی شد که هیچ وقت در گذشته نظیرش نبود. 14 سال بعد از آزادی به اصطلاح. مشروطه آمده آزادی آورده، 14 سال بعد از اون بدترین دیکتاتوری های ممکنه در این کشور اعمال داره میشه. 20 سال والده ما 7 سالش شده بود که باید بیرفت مدرسه مکتب، وقتی بود که چادر رو بر می داشتن ایشون مونده بود تو خونه، دیگه نتونست بود درس بخونه، موندن نوشتن بلد نبود. حالا بگذاریم، عرض کردیم که حضرت حسین علیه السلام در مقابل بدعت حکومت یزید یه بدعت قیام کرده. این یک. چیزای دیگه هم هست که الان بعد انشاءالله عرض میکنیم. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اومد بالای سر حور. حور از اسب افتاده بود، جنگیده بود از اسب، اسبش رو زدن از اسب پرید پایین، بعد زدن خورد زمین، دیگه داره ساعت آخرش رو میگذرونه، یعنی که فرقش شکافته شده بود. امام یه دستمال آوردن سر حر رو بستن، فرمودن واقعا تو حری، همطور که اسم تو گذاشتن حر، واقعا حری. یه جای دیگه هم اومد بالا سر غلام سیاه. غلام سیاه اومده بود آقا من لایق نیستم جزء جمعیت شما شهید بشم، مرحمت باید بکنی. مرحمت فرمود. وقتی کسی کوچیکی میکنه، تواضع میکنه، سربلند میشه. کسی که تواضع بکنه سربلند میشه. اجازه فرمودن برو میدان. دان رفت و جنگید و افتاد زمین. امام خودش رسوند بالای سر جون غلام، سرش رو دامنش گرفت، صورتش رو به صورت غلام سیاه گذاشت. مردم نیجریه 15 میلیون به خاطر همین این مسلمان شدن و شیعه شدن. امام صورتش رو به صورت غلام سیاه گذاشت، براش دعا کرد. خودش وقتی از اسب افتاد چی شد؟ یه مقداری خاک های کربلا رو جمع کرد، پیشونیش رو گذاشت روی خاک، اونجا با خدا مناجات کرد. حالاتی برای امام در اون لحظات پیش آمد که امام فرمود که بار اله من که کاری نکرده بودم. علی رو دادم، عباس رو دادم که کاری نکردم که. اینایی که من دادی مجانی دادی، مرحمتی که کردی مجانی بوده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.